بسم الله الرحمن الرحیم. ششمین مطلبی که خدمتتون عرض بکنم در باب آشنایی با مراکز مهم تصحیح متون در جهان معاصر. این مطلب رو از این جهت عرض میکنم که اگر شما با آشنایی با قواعد این فن خواستید نمونه های خوب متون تصحیح شده رو در به صورت عملی ملاحظه بفرمایید، بتونید به این کارها مراجعه بکنید. ببینید، با گسترش فن تصحیح و به ویژه از زمانی که بسیاری از دانشگاه ها پذیرفتند که به عنوان پایان نامه های دوره ارشد و دوره دکتری فنون تصحیح رو آموزش بدن و متون مصحح رو به عنوان پایان نامه بپذیرند، مراکزی در جهان اسلام و غیر جهان اسلام پدید آمد که اینها شماری از متون خوب رو ارائه کردن. البته طبیعتاً ما هیچ مرکزی نداریم که هر اثری که ارائه کرده باشه اون اثر ممتاز و قابل دقت باشه، اما به هر حال بسیاری از این مراکز کارهای خوب و تراز اولی ارائه کردن که برای کسانی که بخواهند نمونه های خوب فن تصحیح رو از نظر عملی ملاحظه بکنن، توجه به آثار اونها خیلی نافعه. به عنوان نمونه عرض می کنم ما در ایران خودمون چه در دوره قبل از انقلاب اسلامی مراکزی داشته ایم و چه در دوره بعد از انقلاب اسلامی مراکزی داشته ایم که کارهای علمی خوبی در این زمینه انجام دادند. البته بعد از انقلاب اسلامی این مطلب رشد چشمگیری داشته و کارهای بیشتری ارائه شده. به عنوان نمونه عرض می کنم بسیاری از متونی که دانشگاه تهران در طول این بیش از 7 دهه چاپ کرده از کارهای تراز اولی است که ارائه شده، یا مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب کارهای انجام داده که برخی از اونها در شمار بهترین آثار ارائه شده هست. و اما در غیر جهان اسلام فرض بفرمایید که مؤسسه الفرقان لندن یا دارالرساله یا موارد مشابه دیگر متون بسیار خوبی ارائه کرده، هاکذا در اروپا و عرض بکنم که آلمان، فرانسه، که البته اینها معمولا در کشورهای عربی نظیر بیروت کارهاشون تجدید چاپ میشه و در اختیار ما قرار میگیره. لذا اگر شما در ایران خودمون بخواید نمونه های خوبی از این آثار ببینید، میتوانید به شماری از کارهایی که مثلا مؤسسه میراث مکتوب چاپ کرده مراجعه بفرمایید. هشتمین مطلبی که باید بهش اشاره بکنیم اینه که آیا تصحیح اقتضاعاتی هم دارد یا هر کسی میتواند به یک تصحیح متنی دست بزنه؟ ببینید، تألیف در یک فن یه اقتضاعهایی دارد که عبارت است از این که مؤلف پیرامون موضوع خودش به خبرویت رسیده باشه و بتواند اون مطلبی که در ذهن دارد رو بر روی کاغذ القا بکنه، اما تصحیح اون متن اقتضاعات بیشتری دارد. یعنی چه؟ یعنی نه فقط باید بتواند مراد مؤلف رو کشف بکنه و مراد او رو دریابه که اون چیزهایی که در ذهن مؤلف برجستگی چندانی هم نداشته رو آشنا باشه تا بتواند متنی رو ارائه بکنه که اون متن نزدیکترین صورت به صورت اصلی رو داشته باشه. لذا طبیعتاً تصحیح یک علاقه ای رو طلب میکنه که اون علاقه چه بسا بیشتر از علاقه ایست که خود مؤلف به تدوین کار خودش داشته. ببینید یک مؤلف پرکار مثل جناب شیخ مفید، مثل جناب شیخ صدوق، مثل جناب ابن سینا آثار متعددی تألیف کردند. مثلا فرض بفرمایید جناب ابن سینا که دوره حکمت الهی رو از دوره های خیلی کلانی که از دست رفته تا کتاب و شفای ده جلدی تا عیون الحکمه ای که اصلا 50 صفحه بیشتر نیست به صورتهای گوناگونی تألیف کرده. چه بسا برای خود جناب شیخ که این کتاب رو برای کسی می نوشته که اهدا بکنه یا برای طالب علمی که از او درخواست می کرده این متن رو تدوین می کرده، این مقدار یک متن مختصر از اهمیت و ارزشی برخوردار نبوده که مصحح باید برای او اهمیت و ارزش قائل باشه. لذا اولین چیزی که برای یک مصحح لازمه اینه که علاقه کافی برای اون مطلب داشته باشد تا تعریفی که چه بسا برای جناب ابن سینا بیش از 1-24 ساعت زمان نبرده برای او در طول چه بسا 10 سال عمر بگذاره و اون متن رو به اون چیزی که مورد علاقش هست نزدیک بکنه و ارائه بکنه. به عبارت اخرى ممکن است یک مؤلفی بر اساس طرحواره‌ای که در ذهن دارد برای تولید یک اثر زمان خیلی کوتاهی رو به تألیف او اختصاص بده، اما یک مصحح که باید نسخه ها رو شناسایی بکنه، انتخاب بکنه اصح نسخ رو، اون نسخ رو فراهم بکنه، اونها رو مقابله بکنه، بعد به ویرایش اونها بپردازه، بعد به استخراج منابعش بپردازه، بعد مقدمه ای تدوین بکنه تا کار خودش و روش خودش رو توضیح بده، نسخ رو در اونجا تبار شناسی بکنه و توضیح بده و سرانجام هم فهارس فنی پایان کتاب رو تدوین بکنه، چه بسا اون زمانی که مصحح در این کار میکنه چندین برابر زمانی است که مؤلف در این کار کرده است. چه بسا مؤلفی 6 ماه کتاب رو مینویسه اما محققی 20 سال در پی تحقیق اون کتاب خواهد بود. لذا این علاقه باید باشه. نکته دوم این است که یکی از اقتضائات کار تصحیح زباندانی است. به این معنی که اگر انسان میخواد یه متن فارسی رو تصحیح بکنه، حالا از هر دوره‌ای که اون متن هست باید نسبت به زبان اون دوره اشراف و اطلاع کامل داشته باشه، کاری که علامه محمد قزوینی رضوان الله علیه در تاریخ جهانگشا به نحو عرض کنم که کامل ازشون دیده شده. طبیعتاً کسی که میخواهد به جناب شیخ سعدی بپردازد باید نسبت به زبان فارسی قرن 7، خب سال 656 گلستان تدوین شده، نسبت به زبان فارسی قرن 7 اون هم در منطقه مرکزی ایران اشراف داشته باشه تا بتواند این تصحیح رو به سامان برساند. لذا اگر کسی بخواهد به تصحیح یک متن عربی بپردازه باید عربی دان باشد و به ویژه این که اگر اون متن کهن و کلاسیکیست باید نسبت به اقتضائات اون دوره زبانی که این متن کلاسیک درش پدید آمده آگاهی و اشراف کامل داشته باشه. سومین اقتضایی که هست این است که به اون علم باید آگاهی و اشراف نه کامل ولی به هر حال اشرافی در حد شناخت اصطلاحات و فهم متون داشته باشه. کسی که نسبت به حکمت آشنا نیست طبیعتا نمیتواند یک متن حکمی رو تصحیح بکنه و اگر دست به این کار بزنه یک متن بسیار بسیار مغلوطی فراهم میکنه، یا اگر کسی بخواد یک متن حدیثی رو تصحیح بکنه باید نسبت به اصطلاحات این علم آگاه باشه، نسبت به اقتضائات زمان صدور این احادیث از نظر زبانی از نظر فرهنگ رائجه در اون دوره و هاکذا در مناطق مختلف آشنایی داشته باشه، یعنی بداند که حدیث در مدینه طیبه اقتضائاتی دارد و بعد که منتقل میشه به کوفه اقتضائات دیگری دارد و هاکذا در منطقه قم و منطقه نیشابور و سرانجام منطقه بغداد اقتضائات حدیث متعدده. لذا اگر کسی بخواد یک متن مدنی در زمینه احادیث که البته در شیعه فوق‌العاده محدود هست رو تصحیح بکنه اقتضائات این با متون حوزه نیشابور مثل بسیاری از کارهای جناب شیخ صدوق متعدده و این اقتضائات از نظر علمی باید مد نظر جناب مصحح قرار بگیره و الا چه بسا شما زمینه ای که در حوزه ای موجود بوده رو به کار میبرید که اون در این حوزه مد نظر نیست. فرض بفرمایید که اصطلاحات علم کلام در دوره متکلمین بغدادی ما مثل جناب سید مرتضی خیلی متفاوت است با همین اصطلاحات در دوره های متأخر بر جناب خواجه نصیر طوسی. مصحح باید بداند که این اصطلاحی که در از ذخیره سید مرتضی به کار رفته غیر از همین اصطلاح است که در فلان کتاب علامه حلی به کار رفته. ظاهر لفظ یک چیزه اما معنای او در دوره بغدادی ها تا دوره متکلمان حله کاملا متفاوته، کما این که لسان محدثین مدینه طیبه با لسان محدثین کوفه دو لسانه. این استضاعات باید مد نظره جناب مصحح باشه. و چهارمین اقتضایی که برای مصحح اشاره بکنم و این نکته رو تمام بکنم این است که متون اون علم رو باید بشناسه مصحح و بتواند از اونها استفاده بکنه. اگر نگوییم باید اشراف بر اون متون داشته باشد دست کم باید تهیّع مراجعه و امکان استفاده از این متون رو به نحو کامل داشته باشه. کسی میتواند به تصحیح یک متن ادبی مثلا فرض بفرمایید که متون جناب شیخ سعدی بپردازد که از متون امثال امامی هروی و کسانی که در اون دوره در همون منطقه فارس شعرای بنامی بودن اشراف داشته باشد و آگاهی داشته باشد تا ضبط‌های مناسب اون دوره رو که در لسان اینها جریان داشته استفاده بکنه، نه اینکه یک ضبط امروزی رو در اثر عدم اشراف بر اون حوزه فرهنگی یک ضبط امروزی رو ترجیح بده و در یک متن قرن هفتمی استفاده بکنه. پس آشنایی و تهیّع استفاده از متون اون علم به ویژه در اون حوزه زمانی و حوزه فرهنگی متن مورد نظر خیلی مهمه. عنایت بفرمایید تکرار بکنم، هم حوزه زمانی و هم حوزه فرهنگی، یعنی کسی که میخواهد به تصحیح دیوان حافظ بپردازد هم حوزه زمانی قرن هشتم هم حوزه منطقه فارس رو باید از نظر فرهنگی، از نظر زبانی، از نظر علومی که در اونجا رایج بوده و چه بسا در زبان جناب خواجه تجلی پیدا کرده، اینها رو بشناسد تا بتواند به تصحیح یک متن اقدام بکنه. خب این چهار نکته در رابطه با نکته هشتم ما که اقتضائات مصحح بود. و اما هفتمین مطلبی که عرض می کنم علوم مؤثر در فن تصحیحه. اگر مصححی بخواهد به یک کار تصحیحی اقدام بکنه، چه علومی در این زمینه برای او هست که مهمه و در این فرایند مؤثر خواهد بود؟ ببینید، معمولا متونی که در جهان اسلام پدید آمده اینها دو قسمه، یا این است که متون کاملا تخصصی است، مثلا یک متن فقهی است، یا یک متن است در اصول فقه، یا علم کلام و حدیث و تفسیر و فلسفه و دیگر علوم جاری در جهان اسلام. خب اینها معمولا به شناخت خود اصطلاحات اون علم و همچنین شناخت تاریخ اون دانش و کتب اون دانش نیازمنده، که اگر شما دارید یک کاری از ابن سینا رو تحقیق می کنید، بدانید ایشون متنش می تواند به متون کسانی مثل جناب فارابی یا جناب کندی یا امثال اینها تکیه کرده باشه. و اگر ایشون صحبت می کند که من اون مطلب رجل همدانی رو به حکمای بغداد نوشتم، منظور از بغدادی ها چه کسانی هستند؟ حکمای بغداد چه کسانی بودند که جناب ابن سینا شکایت رجل همدانی رو به اونها برده؟ باید این مطلب رو دانست. یا اگر شما در دوره های متأخر بعد از سال 1000 به جناب صدرالمتألهین میپردازید، طبیعتاً باید حوزه متون فلسفی، کلامی و عرفانی این پهنه ده قرن رو طبیعتاً بشناسید، جریان‌های فرهنگی در این سه حوزه رو بشناسید تا بتوانید یک متنی از جناب صدرالمتألهین رو ارائه بکنید. خب این عرض کنم که خیلی روشنه و در حوزه های تخصصی خیلی آشکار و خوبه. و اما چیزهای دیگری هم در بین هست که به ویژه در متون غیر تخصصی خیلی لازمه، به این معنا که در بسیاری از متونی که در جهان اسلام پدید آمده صرفاً یک فن یا یک علم ارائه نشده، بلکه محقق برای انجام کار خودش باید به چندین علم آگاهی و احاطه اجمالی داشته باشد، نه آگاهی و احاطه تام و تمام، ولی به صورت اجمالی باید از این مطالب اطلاع داشته باشد و همینجور که عرض کردم تهیئ مراجعه به منابع دست اول، که هم اون منابع دست اول رو بشناسد و هم بتواند به اونها مراجعه بکنه رو داشته باشه. شما فرض بفرمایید که نوع دواوینی که در ادب فارسی پدید آمده از همین قسمه. محققی که بخواهد یک دیوان رو تحقیق بکنه، گذشته از خود ادبیات باید نسبت به دانش تراجم آگاهی داشته باشه، بداند اگر اون شاعری که ما به دیوانش پرداخته این مربوط به قرن هشتمه، اعلام موجوده در اون دیوان رو باید از کجا استخراج بکنه، رجالی که اونجا هستند رو چگونه برخورد بکنه. دیگر عرض بکنم که نکاتی مثل فرض بفرمایید که شماری از اعلام جغرافیایی امثال موجود در این دواوین ضرب المثل هایی که به کار رفته، اشاراتی که هست اشارات به وقایع تاریخی که در بسیاری از اشعار به کار رفته، اینها را از کجا باید استخراج بکنه و اونها رو به دست بیاره. حالا شما از یک دیوان شعر بیان بیرون، برید در مجموعه های کلانی که موجوده. من نمونه عرض بکنم خدمت شما، در شرح حضرت علامه مجلسی بر کتاب شریف کافی یعنی مرآت العقول، اینقدر علوم متعدد لازم است تا مصحح بتواند این متن رو به نحو شایسته تصحیح بکند که اگر دسترسی به اصل نسخه جناب علامه مجلسی نداشته باشیم، واقعا فقط در قالب یک کار گروهی می شود به تصحیح این کتاب پرداخت. چرا؟ چون مؤلف گذشته از تخصص در ادبیات عرب باید نسبت به مطالبی مثل علم حدیث، علم تاریخ، علم رجال، علم چندین و چند علم آگاهی داشته باشه تا بتواند دریابد که فلان اشاره کلامی علامه به چیه، فلان اشارهی که ایشون در آراء مثلا متکلمین اشعری می کند به چیه. لذا درک متون مورد استفاده جناب علامه مجلسی در شرح کافی یا مثلا در عرض کنم که شرح تهذیب الاحکام ملاذ الاخیار جناب علامه مجلسی واقعا کار دشواری است، به خاطر اینکه بسیاری از متونی که اونجا ازش یاد شده و استفاده شده اینها چیزی نیست که با یک تخصص فردی بتوان به اون عرض بکنم که مقصد و مقصود رسید. رضا خب علومی در فن تصحیح به مورد نیاز جناب مصحح هست که باید قبل از شروع به تصحیح به اونها بپردازه. عمدتاً گذشته از زبانی که مورد نظر هست، مثلا اینکه این متن فارسی یا عربی است، شماری از دیگر علوم مثل رجال و تراجم و به اصطلاح تهیئ مراجعه به تفاسیر متعدد قرآن کریم و متون روایی، اون هم نه فقط روایی شیعه، نه آگاهی نسبت به متون روایی همه فرقه های موجوده در جهان اسلام، ورز کنم تاریخ و اینها مورد نظر است که باید حتما مصحح به اونها عرض کنم که آشنایی داشته باشه تا بتواند در جریان تصحیح ازشون استفاده بکنه. و اما نهمین و آخرین نکته‌ای که در اینجا بهش بپردازیم این است که یک سلسله درسنامه‌هایی برای فن تصحیح نوشتند که اینها به صورت‌های گوناگون عرضه شده، هم در ایران هم در غیر ایران، اما از جهان عرب یا جهان غرب مغرب زمین، کارهای بسیار زیاد و ارزشمندی شده که کسانی که تصحیح رو یک علم می‌دانند به این مطلب خیلی اهتمام بیشتری دارند. کسانی که تصحیح رو یک فن می‌دانند خب طبیعتاً اهتمامشون به این مطلب کمتره، ولی به هر حال آگاهی از این گونه متون لازم است تا انشاءالله اگر که از دوستان گرامی کسی خواست اقدام به تصحیح بکنه بتواند مشکلاتی که براش پدید میاد رو با کمک این کتب و آثار عرض بکنم که مرتفع بکنه و راه خودش رو ادامه بده. فرض بفرمایید که اگر محققی در پی تصحیح یک دیوان شعر فارسی مثل جناب دیوان جناب حافظ هست، خب این مصحح باید بتواند به زبان مبدأ در اون حوزه زمانی و اون حوزه فرهنگی مراجعه بکنه، به این معنا که زبان فارسی قرن هشتم و همچنین زبان جاری در منطقه مرکزی ایران رو بشناسه، از امثال موجود در اونها، از متونی که در اونجا جریان داشته، از نکات کلامی و تاریخی موجود در اون مناطق هم آگاهی داشته باشد و هم نسبت به منابع اونها اشراف داشته باشه و تهیئ مراجعه به اونها رو داشته باشد، تا بداند که اگر اشاره‌ای در دیوان جناب خواجه به مطلبی شده اون مطلب چیه و چگونه میتوان به او عرض کنم که رسید. مهمترین اینها در حوزه تمدن اسلامی برای کسی که میخواهد به تصحیح یک متن بپردازد، گذشته از علمی که در او کار میکنه، مثلا یک متن حکمی، یک متن فقهی، گذشته از اصل دانش فقه یا دانش کلام که باید به او بپردازه، اینه که نسبت به قرآن کریم، قرائات مختلف او، متون قرائات، از اون گذشته تفسیر، حدیث، عرض بکنم که تراجم، رجال و تاریخ، این گونه علوم آگاهی داشته باشه. به عبارت دیگر مصححی که یک کتابخانه خوب رو در ذهن خودش نشناسه نمیتواند به یک تصحیح خوب بپردازه. چرا؟ به خاطر اینکه گاه در یک صفحه شما اشارات میبینید به یک نکات علم معقول، اشارات میبینید به نکاتی درباره فرض بفرمایید که تاریخ، تراجم، اینها، باید بتواند به متون مورد حاجت در این علوم اشاره بکنه و مراجعه بکنه، در حالی که اگر محقق به این علوم آگاهی نداشته باشه چه بسا یک مطلب مثلا تراجم رو به اشارات مختصری که در یک کتاب رجالی آمده بسنده بکنه. خب میدانیم که مثلا مرحوم مامغانی در تنقیح المقال کسانی که رسماً محدث نیستند رو هم به اختصار اشاره کرده، ولی اصلاً روا نیست که محقق یکی از متون جناب خواجه نصیر طوسی وقتی میخواد اشاره بکند به زندگی نامه مؤلف از تنقیح المقال استفاده بکنه. با وجود ده ها متن اصیل و اصلی در باب جناب خواجه، پس محقق باید اشراف ذهنی در حد یک کتابخانه، البته در حد تهیؤ نه در حد اشراف تام بر متن، نسبت به متونی که در حوزه جهان اسلام پدید آمده داشته باشد، تا بتواند به نکات تاریخی و لغوی و حکمی و فقهی و تفسیری و فلانی که در متون هست بپردازه. خب این هم عرض بکنم نکته ای که به عنوان هشتمین نکته عرض کردم. و آخرین نکته ما این است که درسنامه هایی در زمینه تصحیح متون چه در ایران و چه در غیر ایران تدوین شده که به ویژه کسانی که تصحیح رو یک علم می دانند نه یک فن، به تدوین اینها اهتمام بسیاری داشتند. انصافاً آثار خوبی هم در ایران پدید آمده که دست کم از اون چیزی که در جهان عرب نوشته شده خیلی نسبت به اونها ترجیح داره و کاملتره. من یکی دو تا از این متون رو خدمت شما اشارتاً معرفی میکنم، ولی تصاویر اینها در همین صفحه‌ای که مربوطه به این فعالیت علمی هست قرار داده میشه به عنوان نمونه فقط. بسیاری از این متون هم در فضای نت موجوده، میتوانید البته به شرط اون که با رضایت مؤلف و ناشر تکثیر شده و در نت قرار داده شده باشه، میتوانید از اینها استفاده بکنید. اقل فایده این مطلب این است که مصحح در هنگامی که به کار میپردازه میتونه با مراجعه به این متون مشکلاتی که در این مسیر براش پیش میاد رو برطرف کنه و به راه خودش ادامه بده. به صورت خیلی اجمالی عرض میکنم و بعدن شما تصاویر اینها رو در همین صفحه ملاحظه خواهید فرمود، کاری که جناب استاد نجیب مایل هروی انجام دادند با عنوان نقد و تصحیح متون که بعدها یک پیرا ویراست کاملتری از او با نام تاریخ نسخه پردازی و تصحیح انتقادی نسخه های خطی به وسیله کتابخانه مجلس شورای اسلامی از همون کتاب عرضه شد. ویراست اول به وسیله بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی و ویراست دوم به وسیله مجلس شورای اسلامی کتابخانه مجلس چاپ شد و انصافاً این کتاب در زمان خودش و دوره خودش کتاب پیشروی بود و همچنان هم البته کاملاً قابل استفاده است. کتاب جناب آقای محمد جواد عسخری هاشمی به نام شیوه نامه تصحیح متون که ملاحظه می‌فرمایید یکی از بهترین و کاملترین آثاری است که در این زمینه چاپ شده و انتشارات دلیل ما اون رو عرضه کرده. برای کسانی که میخواهند به تصحیح متون بپردازند، به نظر بنده تهیه این دو کتاب، ولو حالا اگر نسخه مشروع اینترنتی ازش موجوده، تهیه این دو خیلی لازم است. و کاری که مرحوم دکتر عبدالهادی فضلی رضوان الله علیه داشتن، اصول و تحقیق تراث، این هم از کارهای بسیار بسیار نافع و خوب در این زمینه هست که مؤسسه دارالقرای قم اینها رو چاپ کرده. چند متن دیگر از بیرون ایران هم اینجا کنار بنده هست که به خاطر کمبود وقت اونها رو دیگه ذکر نمی کنم. به همت دوستانی که این برنامه رو اجرا کرده اند، تصویر اینها در همین صفحه در اختیار شما قرار خواهد گرفت. این نه نکته‌ای که به عنوان کلیات فن تصحیح به نظر میرسه باید در ابتدای این دوره ارائه کرد. طبیعتاً مطالبی مثل این که خب شیوه تصحیح متن چیه؟ شیوه های گوناگون تصحیح انتقادی، تصحیح قیاسی و فلان، یا اینکه اصلا چگونه اهمیت یک نسخه رو دریابیم و به تحقیق او بپردازیم، یا اینکه حالا نسخه ای رو که انتخاب کردیم از کجا به دست بیاریم که چه دستنوش هایی دارد و این دستنوش ها کجاست و چگونه به اونها دسترسی پیدا بکنیم، یا فرض بفرمایید که در مقدمه باید چه چیزهایی رو بیان بکنیم، یا اینکه در تعلیقات و پینوش‌های کتاب چه مطالبی رو باید بیان بکنیم که مسیر تصحیح رو نشون میدهد و مصحح رو از ابتدا به انتها میرساند. اینها مطالبی است که انشاءالله اساتید معظم در طول دوره ارائه خواهند کرد. امیدوارم این جلسه ابتدایی برای همه حضار عزیز نافع واقع بشود. با تشکر از دوستانی که این برنامه رو اجرا کردند و شما که به عرایض بنده توجه فرمودید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.